الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثالث في الغنيمة وأشبه المال المكتسب والمراد هنا مؤاخذة الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاف بالطريقه فانه لاخذه ولا بانجراء اهله فانه للامام. غنیمت، واژه غنیمت رو در کتاب خمس خوندی. انظر لغوی مطلق ما یحتسب، هرچه که آدم از اموال تحصیل کنه به دست بیاره. و علم و انما قننتم، اونجا قننتم به این معناست. اما در کتاب جهاد مراد از غنیمت خصوص اموال و یا انفس قسران، اموال و انفس است که مسلمین در جنگ با کفار اونا رو به دست آوردن، منتها با یک سری قیودی به دست آوردن این اموال از راه سرقت اختلاس نباشه. اگر از راه سرقت و اختلاس بود، اون احکامی برای غنیمت گفته میشه در این فصل برای چنون مالی نیست. مالی که سرقت کنی اختلاس کنی از کفار برای شخص آخذه، حکم دیگری نداره. احکامی میخواد بیاد بعدن بر این مترتب نیست. رضا فرموده ما اخذه الفئت المجاهده علی سبیل القلبه، نه به اختلاس و سرقت. اگر به اختلاس سرقت بود مال خود آخذه، احکامی میخواییم بگیم بعدن نمیاد. و نیز فرمود به فرار کردن کفار نباشه. یه وقت اموالشون رو گذاشتن و در رفتن، اونا هم حکم غنایم را که خواهیم گفت نداره، اونا مخصوص امامه و جز انفال که در کتاب خمس خوندیم. جزا فرموده غنیمت اون چرا که مجاهدین در جهاد با کفار به طریق غلبه گرفتن. اینا حالا یا اموال یا انفسه اسران. ابتدا راجع به اسرا بحث میکنه. اسرا رو، اسرای کفار رو میفهمد زنها و بچه هاشون رو مسلمین استرقاق میکنن. اما مرداشون، مردهاشون اگر در اثناء جنگ اسیر بشن، تعبیر کرده این اخذو والحرب قائمه، اگر در اثناء جنگ اسیر بشن، مردهاشون حکمشون قتله، مگر اینکه اسلام بیارن که قبلا هم بود. اسلام حتی بعد از اسارت مؤثر در حقن دماء، در رفع قتل در حین جنگ هم. اما بعد از جنگ مردهاشون اگر اسیر بشن بعد ان وضعت الحرب و اوزاره ها، یعنی بعد از پایان جنگ اینا گیر بیفتن، میفهمد حکم قتل درباره اینا نیست. و این اخذو بعد ان وضعت الحرب و اوزاره ها لم یقتلو، قتل جایز نیست برای چنین اسیری. امام مخیر بین اینها که رهاشون کنه مجانا، آزادشون کنه بدون هیچی، بین المن و الفدا، ای و الفدا یعنی عوضی ازشون بگیره، مجانی رهاشون نکنه، فدیه از اونها بگیره بعد رهاشون، و میتونه هم استرقاق کنه، منتها اینا در اختیار امام معصومه. استرقاق اینا رو رق برده قرار بده، تملک. البته اگر تملک شدن یا اگر آزادیشون با عوض بود، بعد از تملک میشن جز اموال، و حکم اموال رو که بگیم، اموال به دست آمده در جنگ، اینا همه حکم دارن که میاد بحثش. اگر عوضی از اینها گرفته شد برای که رهاشون کنن، اون عوض گرفته شده حکم اموال به دست آمده در جنگ رو داره، که بحثش حدود نصف صفحه بعده. عبارت ببینید بخونید. بله، مال الکافر فی اون، این روایت به عنوان اولی مجازم. الفصل الثالث فی القنیمه و اصلها المال المکتسب. اصل معنای لغویش، معنای لغوی غنیمت مال به دست آمده، که به همین معنا موضوع خمسه به معنای لغوی. اما مراد در اینجا که موضوع یک سری احکام خاص در بحث جهاده، و المراد هنا در کتاب جهاد نه در کتاب خمس. البته عامه در کتاب خمس هم بعضی از فرقشون غنیمت رو به همون معنا که در کتاب جهاد میگن معنا بکنن. یعنی خمس رو در غنایم جنگی قائلن، نه در مطلق اون شکل شیعه قائلن. بل مراد هنا ما اخذت رو، مراد به غنیمت در بحث جهاد که موضوع یک سری احکام خاصه، نه در باب زکات، در باب خمس اونجا اوسط. آنچه را که اخذت که الفئة المجاهده، آنچه که بگیرد اون رو گروه مجاهد مسلمین، علا سبیل القلبه، بر نحو قلبه بر کفار در ضمن جنگ، نه به اختلاس و سرقت یا سرقت، هر دو شرسته سرقت و سرقت. اختلاس فرقش با سرقت چیه؟ سرقت جایی رو میگن که از حرز بلند کنی مالی رو، حرز که در کتاب حدود میخونید، یعنی مال تو محل اختصاصی خودشه، درش قفله، اگر قفلی بشکنی، دری بشکنی، دیوار خراب کنی، اینو بشکنن سرقت. اختلاس همون دزدیه، منتها دزدی از غیر حرز، ممکن از راه قانونی دزدی کنی، شبه قانونی میشه اختلاس. سرقت از غیر حرز، المعخوز من غیر حرزن، به میان اختلاف. اگر چنین باشه فانه لآخذهی، اینا احکام غنایم رو که خواهد آمد نداره، بلکه اینا مخصوص آخذشه، هر مقدار مهاد باشه. ولا به انجلاء اهله، انجلاء فرار، گرفتن اهل اون مال، به غیر قتالن، اگر بدون جنگ کفار گذاشتن و رها کردن رفتن، فانه للامام، اینا جزء انفال بود که در کتاب خمس اواخر خمس خوندید. بله، اون چرا که کفار رها کنند
سرقت
و اختلاف
هم برای ما میشه؟
نه در آخذی آخذ هر کی هست، هر که اون سرقت رو انجام داده اون که سرقت کرده مال خودش. خب این تعریف غنیمت در کتاب جهاد. حالا وارد احکام میشه. عرض کردیم غنائم گاهی اموالن گاهی انفس. اول از انفس شروع میکنه، اسرا، احکام اسرا در حقیقت این قسمت. و تملک النساء والاطفال به سبیا، زنها و اطفال به ملک در میان به سبب اسارت. این کانت الحرب قائمه، البته این که به ملک در میان در صورت اسارت چون در اثنای جنگ باشه. اگر و این وصلیت اتا به این الوصلیه لاخفاء هذا الفرد، اینجوری بگید. ببینید این و این کانت الحرب قائمه جواب از سوال مقدره، جواب از سوال مقدر. بعدها خواهیم گفت مردهاشون که در ضمن جنگ اسیر میشن اینا کشته میشن، حتی حق استرقاقشون رو ندارن مسلمین، نباید زنده بمونن، وجوب قتله. بله؟ هر نحوی در ضمن جنگ اگر اسیر شد کشتنش واجبه. این ممکنه به ذهن بیاره که آیا زن و بچه هاشون حتی اگر تو جنگ شریک باشن، دقت کنید، حتی اگر تو جنگ شریک باشن، یعنی زن لباس نظامی پوشیده می جنگه، اگر اسیر بشه حق کشتنشو نداره. ای باید یا استرقاق بشه که بعد میاد، یا آزادش کنن بدون عوض یا مع عوض. یعنی حکم اسرای بعد از جنگ رو که مرد باشن داره، اونجا دیگه مرد و زن نمیشناسه. و این کانت الحرب و قائمه، و حتی اگر این زنها و بچه ها بجنگن با مسلمین، نه پشت جبهه، در همون مستقیم رضا. بعدا ببینید چی تعبیر میکنه، میگه و ذکور البالغون یقتلون، نمیگه هر کس در وسط جنگ اسیر شد کشته میشود. مردها مذکر نه مؤنث، بالغ نه نابالغ، اونا حتی اگر در وسط جنگ اسیر بشن، حتی در جنگ شرکت داشته باشن، حکم قتل برای اونا نیست. و این کانت الحرب و قائمه، رضا حاشیه داره اتا به این الوصلیه لخفاء هذا الفرض من حیث عدم جواز تملک الرجال اذا کانت الحرب و قائمه. مردهاشون واجب القتلند، البته کیفیت قتلشون رو بعدا خواهد آمد، در اختیار امامه. اگر فردی در ضمن جنگ اسیر گرفت، خودش حق نداره بکشه اون رو، کشتنش دست امامه. وجوب قتل، اونم قتل توسط امام، یا بگید نائب امام در خصوص این امر، بالاخره باید قتل به نحو مستند به امام بشه. و تملک النساء والاطفال به سبب اسارت، اگر چه جنگ برپا باشد هنوز که مردهاشون کشته میشن، اینا ولو تو جنگم شریک باشن نه. و ذکور البالغون یقتلون حتما، یعنی واجبه، نباید نا زنده گذاشته بشن. این اخذو و الحرب قائمه، اگر اسیر بشن در حالی که جنگ برپاست، مگر اینکه اسلام بیاره، الا ان یسلمو فیسقطو قتلهم، کشته نمیشه. اما خب اسلام بعد از اسارت در اثناء جنگ اون آثار اسلام قبل از جنگ رو نداشت. قبلا هم خوندیم قبل از جنگ اگر اسلام بیارن خب مثل سایر مسلمین خودشون، ذریهشون، اموالشون همه محفوظن. اما بعد از جنگ اسلام بیارن، اونم در اثناء جنگ، رمت و یتخیر الامام حین ازن که اسلام آوردند بین استرقاق هم تملکشون کنند، ولو مسلمان بشه برده، ول من علیهم من منت گذاشتن بر اونها کنایه است از آزادی بدون عوض، رهاشون کنی برن بدون عوض، ول فدا عوضی از اونها بگیری بعد رهاشون کنی، فدیه عوض که حالا قدرش هم دست امام. و قیل یتعین المن علیهم هنا، ادهی قائلند حق استرقاق اسرای رو که اسلام آوردن نداری. حالا دلیلی که اقامه کردنشون تو دلیلش مناقشه میکنه، میگه دلیلشون اینه که اینا قبل از اسلام استرقاقشون مجاز نبود، با اینکه کافر بودن جایز نبود بردش قرار بدی، حالا مسلمان شده برده قرارش بدی. یک نحوه ادعای اولویت هست، دقت کنید، یک نحوه ادعای اولویت. شکی نیست که اگر در اثناء جنگ اسیر بشن اسلامم نیارند استرقاق جایز نبود، حکمش فقط قتل بود، استرقاق مجاز نبود، با اینکه کافر بود میشد برده قرارش بدی. حالا که مسلمان شده میخوای برده قرارش بدی، وقت نمیشد. حالا مسلم که اشرف از کافره، این یک نحوه ادعای اولویت است، مثلا جوابش روشنه. اونجا اگر استرقاقش مجاز نبود، برای اینکه بالاتر از استرقاق واجب بود قطع، استرقاقش مجاز نبود برای اینکه محترم بود نیست، احترامی نبود دو. که بخواید بگید اونجا اگر اونجا استرقاقش جایز نبود احتراماً، خب مسلمان که احترامش بیشتره، اولویت قطعی میشد. اما اونجا استرقاقش مجاز نبود، چون قتل در انتظارش بود. فقیل یتعین المن علیهم هنا بعد از اسلام لعدم جواز استرقاقهم حال الکفر فمع الاسلام اولا، اگر اسلام بیارن به طریق اولا، کافر بود نمیشد استرقاقش نگاره، مسلمان شده استرقاق. و فیه میفهمد اشکال در این قول اینه ان عدم استرقاقهم حال الکفر اهانتن اهانتن و مسیرون الى ما هو اعظم لا اکرامون، استرقاقش نمی کردن چون واجب القتل بود، اکرام نبود که بگید حالا که مسلمان شده اکرامش بیشتر باید بشه، اهانت بود، مسیر انتقال الى ما هو اعظم بود، قتل بود نه اکرام. پس لازم نمیاد مثل همون بعد از اسلام. ولأن الاسلام لا ينافل استرقاق، اسلام با استرقاق مانع الجمع نیست. دقت بکنید این جواب از این سواله که مسلمان رو که نمیشه مملوک قرار داد، اونم برای مالکی که مسلمه. جوابش جواب نقضیه. اسلام منافات ندارد با استرقاق، یعنی قابل جمع، نه مانعت الجمع. شاهدش اینه که اگر کسی برده داشته باشه، کافر، یهودی، نصرانی، اون برده مسلمان بشه، بردگی به هم نمیخوره، بازم برده. پس با اینکه مسلمانه بازم برده. پس اسلام لا ینافی استرقاق را، منعت الجمع نیست. خب دیگه حالا این بحث مفصل و جدای رو میطلبه که این یک نحوه به رسمیت شناختن بردهداری در اسلام، اینم مجال دیگری میخواست.
این که شما فرمودید که بکولی که توی نیمه جنگ میزن باید تحویل امام بدن، یه نحوه بیانش که تعیین تکلیف واسه امام یه جوریه که باید چه باشن واسه امام نخواد باشه، نمیشه.
ببینید وقتی تو ادله ما نباید جلو بیفتیم نباید عقب بیفتیم، وقتی تو ادله فرض کنید نماز شب رو بر پیغمبر واجب میکنه، امن اللیل فتهجد به نافلتن لک عمده، دیگه ما نمیتونیم با وجود این بگیم پیغمبر میتونه اینو تغییر بده. ما اینو دلیل میگیم این از خصائص نبیه، واجب علی نبی اونجا اونه، اینجا واجب علی امام اینه بکشه و دیگران هم حق کشتن نداره. طبع عدله تعیین تکلیف بر امام از ناحیه عقل و نقل که مانع نداره، ما برای خداش هم تکلیف تعیین میکنیم، منتها تکلیف برای خدا بر خدا همونجور که بحث حسن و عقل اشاره کردیم حالا به تفصیل میاد، اینا بیان لوازم کمال مطلق بودنه. زرد میکردیم نگید واجب بر خدا، واجب از خدا. خب خورشید اگر بگیم واجب برش نور بده این که نقص نیست، اگر نور نده نقصه، باید نور بده. کمال مطلق، مطلق کمال باید اونجور باشه اونجور باشه، باید این کار رو بکنه باید اون کار رو بکنه. اساس معرفت بر همینه دیگه، باید و نباید هایی که ریشه در کمال داره اینا نقص نیست علیه کسی ثابت کردن. کمال خورشید به نور دادن بگید باید نور بدهد این که نقص
نیست. شما منظورم اینه که این حتی اگر مستند به آیه قرآن بشه رفتار ما میشه تخصیص اون آیه قرآن بزنه،
بالاخره الان ماییم و ادله موجوده چیز غیر از این نداریم، ولی شک که نیست که از یک طرف هم معتقدیم تفسیر قرآن توسط خود امام. اگر نقل رسید وقت باز بگید، معلوم که ماییم و ادله نیمادن چیز. لذا باید خیلی دید رو باز کرد، یعنی اینا رو اگر کسی میخونه پیش فرضهای مسلم نگیره که حالا اگر در رکاب حضرت قرار گرفت احیانا امام عملی غیر این انجام داد صداش در بیاد، اون معلوم میشه خیلی عقبه، اون میشه جز خوارج. یعنی باید عاقل مترصد صدور مترصد دلیله و عمل معصوم بیشک دلیله. ولی فعلا که نمیبینیم و نم نقل شده. اگر نقل شد، اگر دیدید باید تصمیم باشید. باید و حیث یجوز قتلهم یتخیر الامام تخیر شهوت بین ضرب رقابهم و قطع ایدیهم و اردولهم و ترکهم حتی یموت و ان اتفقا و الا اجهز علیهم. حالا گفتیم قتل اینها دست امامه، اونجایی که قتل دست امام بود نحوه قتل چجور باید باشن؟ تو مد میتونه امام گردنشون رو بزنه، میتونه دست و پاشون رو قهر کنه، بنده داشتن تو وقتی بمیرن. و این کارم تو مد آورده که لازم نیست تو مصلحت باشه، ساعت مصلحت رو هم نمیخواد. البته تو مصالح خب برای این اشکال کرده خود شهید ثانی مصالحش، فرمیده ما امام را معنا نداره بگیم میتونه تابع مصلحت نباشه. اعتقادات رو باید میزان قرار داد، فروع با اعتقادات قطعی تنافی پیدا نکنه. یتخیر الامام تخیر شهوتن، یعنی بدون رعایت مصلحت. مخیر است امام اونجا که قتل کفار جایز بود، مثل مردایی که وسط جنگ اسیر شدن. مخیر است بین ضرب رقاب گردنشون رو بزنه و بین قطع ایدی و ارجل دست و پاشون رو قطع کنه و رهاشون کنه تا بمیرن، و اگر نمردن احیانا همینجوری موندن اجهز علیه. مخیر است امام، میتونه امام تسریع کند بر اینها، نگذار ادامه پیدا کنه، بکششون. خب یه تخیر و تخیر شهوتن یعنی من غیر اعتبار المصلحت. معنا نداره ما بگیم مصلحتی وجود داشته باشه امام رعایت نکنه، که گفتنی نیست. ما معصوم را مرتکبه، اگر امور مرجوح میگیم میتونه باشه به عنوان ثانوی میگیم. آیا مکروه را میتونه معصوم انجام بده یا نه؟ مباح را میتونه انجام بده یا نه؟ نباید به عنوان ثانوی باشه، نه به عنوان اولی. مگر نمیگیم آینه تمام نمای خداست، حکیم علی الاطلاق. مصلحت در این که گردنشون رو بزنه، این کار رو نکنه، دست و پاش نقض کنه. هیچ چجور با آینه بودن جور در میاد. خود شهید نارو تو مصالح فرموده و این اخذو بعد ان وضعت الحرب و اوزارها ای اثقالها وزر، یعنی بار سنگین. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر بار سنگین. اگر اسیر بشوند، عفو بشوند این ذکور بالغون، بعد از این که وضعت زمین نهاده است جنگ، اوزاره ها ای اثقاله ها، کنایت این تمام شد من السلاح و غیره، و خوبه کنایتون ان تقضی ها، تقضی اتمام پایان جنگ. اینجا لم یقتلو اسرای اونای این اون وقت اسیر بشن کشته نمیشن. قتل در مورد اینا مجاز نیست. و یتخیر الامام فیهم تخیر نظر و مصلحت، مخیر است که باید در این تخییرش هم امام رعایت مصلحت را بکند. یتخیر بین المن علیهم، آزادشون کنه مجانا، بل فدا لانفسهم، عوضی بدهند لانفسهم، یعنی برای که رهاشون کنه عوضشون بگیره. به مالن حسب ما یراه امام اون رو از مصلحت و استرقاق، اینا رو میتونه برده قرارشون بده. حربن کانو، حرب فرموده حاشی از باب زیدون ادنا، اینا حربی باشن یا کافر اهل کتاب باشن، هم کتابیین. و فحیث یعتبر المصلحت فرمود که تخیرن تخیرن نظرن و مصلحت و اون و چون که معتبر شد مصلحت بهرن تحقق پیدا نمی کند تخییر الا مع اشتراک سلاسفی ها در مصلحت. اگر فرقی نمی کنه آزاد کردن اینها با عوض بی عوض استرقاق وقت امام میشه مخیر، اگر نه مخیر نیست میشه متعین بر امام احد اون این امور ثلاثه که مصلحت دروست. و ما چون معتبر شد مصلحت تحقق پیدا نمی کند تغییر الا با اشتراک ثلاثه، یعنی من و فدا و استرقاق، اشتراک اینها در مصلحت علی سوا ملا تعین الراجح، اون راجح تعین پیدا می کند. حالا واحدن کان او اکثر، هم اکثر که البته اگر اکثر بود دو تاش مصلحت داره از این سه، باز میشه تغییر بین اون دو. و حیثو اگر امام از اینا عوضی گرفت که رهاشون کنه یا استرقاقشون کرد برده قرارشون داد، دیگه میشن جز اموال. اگر شدن جز اموال حکم اموال بیاد بر اینها که بعد مطرحه. و حیث و یختار امام، اونجا که امام اختیار میکند فدا و یا استرقاق را، فیدخل ذالک این عوض، ذالک بگید کل واحدن من الفدا و رق، داخل میشود در غنیمت میشه جز اموال، اموال که بعدا میاد. کما دخل من استرق و ابتداعا فیها، مثل جایی که داخل می شود در غنائم کسی که استرق و برده قرار داده شده ابتداعا، فیها کما دخل فیها در غنیمت. خب من استرق و ابتداعا کی بود؟ من النساء و الاطفال، اونا می شن جز اموال که حکم اموال رو بعد می گن. این تمام. ولو عجزن، این ولو عجزن ناظر به این فرع دقت بکنید، گفتیم اگر اسیر بشن ذکور بالغون اثناء جنگ اینا کشته میشن. کشته شدنش رو گفتیم باید توسط امام باشه یا نائب امام، نائب خاص امام در این کار. آحاد مسلمین که اسیر میگیرن ولو در اثناء جنگ حق کشتن ندارن بعد از اسارت، باید تحویل امام بدن، کشتن باید توسط امام یا نائب خاص امام صورت بگیره. حالا اگر کسی اسیر گرفته وسط جنگ، اینو بخواد بیارش تحویل امامش بده ممکن نیست، چون مثلا پای این اسیر قطع شده نمیتونه راه بره، چه کنه؟ میتونه خودش اقدام کنه برای کشتن او. فهمت؟ ولو عجز الاسیر الذی یجوز للامام قتله، این اسیر، اسیری که برای امام قتلش جایز بود، این اسیر در اثناء جنگ که اسلامم نمیاره، اگر عاجز بشود از مشی نمیتونه راه بره تا بیارش پیش امام، خودت میتونی بکشی او رو، لم یجوز قتل او، قتلش جایز نیست، چون هم اصل قتل هم کیفیت قتل باید توسط امام تعیین بشه، اجراء قتل توسط امام باشه، کیفیت توسط امام تعیین بشه. لأنه لا یدرا ما حکم الامام فیه بالنسبة الى نوع القتل، برای اینکه شأن این است معلوم نیست آنچه که حکم کند امام در مورد اون شخص نسبت به نوع قتل. اصل قتل مسلم بود، اما نوع قتل آیا گردن زدن باشه آیا دست و پا قطع کردن باشه اینا معلوم نیست. ولأن قتله الى الامام اساسا اجراء حدود، اینا به نحو حده، اجراء حدود باید توسط امام باشه یا مجاز از طرف امام. یا باید خود امام یا اجازه امام باشه تا بشه حد اجرا کنه. اینم یه حده، حد کسی که با امام معصوم بجنگه در جهاد ابتدایی با اون توضیحات گفتیم، اینه که اگر اسیر شد وسط جنگ کشته بشه، حد قصد. اجرای این حد باید توسط خود امام باشه. فهمت؟ ولأن قتله الى الامام و امکان مباحدن فی الجمله، اگرچه مهدور الدم باشه، قزان المحسن یا محسن، هر دو صحیحه که در کتاب حدود می خود اسفایل اسم مفعول هر دو درست، زانی محسن یا احمی یا محسن حکمش قتله، اما هر کسی که نمیتونه بکشه. مرتد در موارد یه حکمش قتله، اما کی باید این حد رو اجرا کنه؟ و حین اذن، خب حالا پس چی کارش کنی؟ این عاجز عن المشیه و حین اذن فإن امکن حمله، اگر میتونی دوشت بگیری ببریش باید کار رو بکنی. فبه و الا اگر امکان ندارد حملش طوره کن رهاش کنم اونجا. لن خبر، خبر که روایت زهری از امام سجاد سلام الله علیه، دلالت روایت نفسه، اذا اخذ تأثیرا فعجز عن المشی و لیس معک محملون فارسله، رهاش کن ولا تقتله فانک لا تدری ما حکم الامام فیه. ولو بدرم، حالا اگر کسی مخالفت کرد و کشت، محدور الدم رو اگر کسی عصیانن کشت، چون غیر معصوم و غیر مجاز طرف معصوم حق اجرای حدود نداره، اگر کسی عصیان کرد، حالا اجرای حدود به نحو کلی نگید، مخصوصا در قتلش، چون بعض از مواردش از حدود توسط غیر معصوم هم اذن عام داریم میشه اجرا کرد، همین مسلمین معزون هم. حالا نو تفصیلش در کتاب حدود، اگر کسی در همچی موردی خب عاجز بود از مش، حق کشتنم نداشتی، باید رهاش میکردی، حالا اگر کشتی معصیت کردی، فقط اثر تکلیفی داره، اثر وضعی نداره، نه دیه ای هست نه قصاصی هست، محدور الدم، چون در بحث قصاص در بحث دیه باید اون مقتول محدور الدم نباشه. ولو بدر مسلمون فقتله فلا قصاص ولا دیه ولا کفاره و این عصم ولو گناه و کذا لو قتله من غیر عزم، حالا بحث ما در اسیر عاجز بود، در اسیر غیر عاجز هم اگر عصیان کردی کشتی، مطلب همین این تمام. خب فرموده بود و ذکور البالغون، بلوغ رو از کجا میشه تشخیص بدی وسط جنگ؟ رمات به نظر الال انباه و یعتبر البلوغ به انباه، یعنی بقیه طرق اینجا دیگه جاش نیست، به خاطر تعذر علم به غیر انباف، مثلا سن، مثلا احتلام، مثلا ولو ادعا ان اسیر استعجال انبافه. دقت بکنیم، خب در بحث علائم بلوغ این مثلا مطرحه، اگر کسی بچه ای فرض کنید تو سن 10 سالگی انباس شعر خشن علال آنه در او تحقق یافته، بالغه، آیا هر انباسی نشان از بلوغه، علامت بلوغه؟ خب نوعا قائلن باید اون انباس، انباس بر اثر عوامل غیر طبیعی نباشه. اگر انباط شعر بر اثر عوامل غیر طبیعی است، غیر معمول و غیر عادیه، اون نشان بلوغ نیست. اینو در بحث علائم بلوغ قائلن. حالا اگر در جنگ کسی رو گرفتن انبات شعر خشن در او هست، منطقه میگه من ادویه استعمال کردم این انبات اثر اونا بلا من 10 سالمه، آیا پذیرفته میشه یا نه؟ نمست طبق قاعده الحدود خطره او به شبه هاست. بله قصد از کدیم یه حده، حد با کمترین شبه دست میشه، حقیقت او رو نداره. بعدم استصحاب عدم بلوغ حاکمه. نمست و لوید دعال اسیر، اگر ادعا کند اسیر استعجال انباطهی به دوا، یعنی این مویی که رویده این عادی نیست، بر اثر استعمال ادویه بوده. فل اقرب القبول، اقرب اینه که حرفشو بپذیریم، نه از باب این که خبر او حجته، خبر کافر که حجت نیست، اونم بالاخره کافر زاده حکم کافر رو داره در قبول خبر. از باب الحدود تدرعو به شبه ها، بالاخره این شبه ایجاد میکنه. فل اقربو القبول لشبهت داره اصل القتل، شبهه که این صفت دارد قتل را دفع می کند. الحدود تدرعو به شبه ها، کسی هم نمیتونه اشکال کنه خبر کافر حجت نیست، خبر کافر مهم حجته، اما ایجاد شبهه میکنه. اگر ایجاد شبهه کرد حد دفع و ما لا ينقل وارد احکام اموال میشه که انشاء الله. آقای حسنپور، آقای حسنپور زحمت
اون آقا هم جدیدی بود.
آقای آقا سلیمی، آقا سلیمی هم آقای احترامی، آقای احمدی، آقای احمدی حاجی، آقای اسدی، آقای بختیار، بخشی گلپیدی، بغدادی، بغرامی زاد، آقای بهشتی، آقای بیزاوی، آقای پور بهشت، آقای تقی زاده، آقای جابری، آقای حقیقی، آقای رحیمی، آقای رستمی، آقای رسولی، آقای رسولی، آقای رفیعی، آقای سالک، آقای سعیدی گلپایگانی، آقای شاه چراغی، آقای شفیع نژاد، آقای صادقی مجتبی، آقای صادقی
نه آقا نمیگه بگی،
آقای طباطبایی، آقای عظیما، آقای ایدی، آقای غفاری، آقای فیاض خانیکی، آقای کاظمی زاده، آقای کچویی، آقای کریمی راد، آقای کمانی، آقای گیوچی، آقای محمد حسینی، آقای مدرسی، آقای موسوی سید روح الله،
بله 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 بله